سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
من دعوت میکنم از جناب استاد میرزایی که با صلوات بر محمد و آل محمد بحثشون رو شروع کنه. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت سروران عزیز، حضار محترم، عزیزانی که در جلسه تشریف دارن، اساتید محترم و همچنین بزرگوارانی که وسیله از راه دور در واقع در خدمتشون هستیم، عرض سلام دارم. موضوع قرآن و حکمرانی رو از زوایای مختلفی میتوان ورود کرد. من مدخلی بر بنیانهای حکمرانی در قرآن رو انتخاب کردم که به عنوان یک مقدمه در حقیقت یک مدخل و درآمد درباره بحث‌های الهیاتی حکمرانی در قرآن چند نکته عرض بکنم. هدف هم طرح پرسش‌ها و در واقع مقدماتی است برای ورود به این موضوع. به هیچ عنوان این مسئله دارای ادبیات علمی کافی نیست الان و ما بیشتر دوست داریم که مشارکت کنیم در تولید این ادبیات. با جستجویی که کردم در هفته‌های اخیر، به ویژه در جهان عرب و متفکرین عربی که از دیگر حوزه‌های جهان اسلام فعالیت بیشتری دارند در حوزه دانشی، به ندرت موضوعی در این باب اصلا دیده شد، حتی در حد مقالات. لذا تشکر میکنم از عزیزانی که این نشست رو سامان دادن، تنظیم کردن و دعوت کردن. امیدواریم این مدخل به آغاز در واقع این جریان کمکی بکنه و مشارکت متواضعانه باشه برای این کار. همینجا در ابتدا چند مطلب مقدماتی عرض میکنم که دوستان انتظارشون و نگاهشون به این مسئله مطابق امری باشه که من در صددش هستم. اولین مسئله این هست که ما به هیچ عنوان در صدد تبیین حکمرانی نوین، قدیم، جدید اصلا نیستیم. معطوف به مسئله حکمرانی جدید یا به قول عرب ها الحکم الرشید، گود گاورنانس، الحوکمه، الحکامه، الحاکمی، همه اینا رو استفاده میکنن. بیشتر به دنبال تبیین و تعریف این مقولات نیستیم. شما میخواییم که از قرآن آغاز بکنیم و اتفاقا بحث من دقیقا کانون و مرکزش ضرورت آغاز از بنیانهای قرآنیست که اون بنیانها کمک خواهند کرد به بازترسیم نقشه کلی تئوریک حکمرانی. ما از حکمرانی و تئوری حکمرانی به سمت قرآن نمیریم. در مبانی، اگر مبانی تدوین شده بود، حل شده بود، ادبیاتش تولید شده بود، اون وقت قبول دارم باید اتفاقا از ساختارهای تئوریک روز به سمت قرآن رفت. به تعبیر شهید صد، اون وقت باید من الواقع الی النص رفت، از عینیت و بیرون به متن. اونو من قبول دارم، اما این به شرطیه که بنیانها و اصول و پایه‌ها و مفاهیم و شبکه‌های معنایی قرآن مرتبط با امر سیاست و حکمرانی سامان پیدا کرده باشه، تدوین شده باشه، که ما اون رو الان نداریم. لذا ناظر به مسئله حکمرانی دارم عرض میکنم و نه از درون مسئله حکمرانی. در نتیجه من در صدد مبنا پردازی و مبنا سازی برای نظریه‌ای که به نظر ما اساساً با مبانی قرآنی بیگانه است در صدد این نیستیم. نمیخوایم مبنا تولید کنیم برای چیزی که دیگری روبناشو ساخته. ما یه روبنایی بگیریم در تئوری، یک ساختار تئوری بگیریم، بعد بخواهیم از طریق قرآن برای او شواهد قرآنی بیاریم. حالا این شواهد اگر روبنایی باشه مشکلش کمتره، اما اگه ما شاهد مبنایی قرآن بیاریم برای تایید یک نظریه‌ای که ما نمیدونیم تا چه میزان میتونه با الهیات قرآنی سازگاری داشته باشه، این دچار آسیب میکنه ما رو. بخش محدودی از نوشته ها و پژوهش هایی که من دیدم به ویژه در حوزه عربی غالبا همین کارو میکردن، یعنی اینکه مثلا در حکمرانی جدید 8 مبنا، 9 مبنا، 9 اصل هست، یکی یکی این اصل ها رو بردارن و براش آیه بیارن، بگن مثلا اصل پرسشگری، پاسخگویی، شفافیت، همه این بحثایی که در بحث حکمرانی هست، بعد بخوان آیاتی بیارن که ببینید این آیات داره اونو تایید میکنه، این آیات اونو تایید میکنه. یعنی ما بخوایم قرآن رو به خدمت نظری بگیریم تا بگوییم ما هم داشتیم قبلا شما. این حاصل کار اینه که ما هم داریم و ما هم داشتیم. این متاسفانه سطح نازلی از این بحثه، به خاطر اینکه مبتنی بر فلسفه و تفکرهای بنیادین و پایه‌های مفهومی نیست. این یک نکته مهمی هست که به نظرم باید بهش توجه کرد. نکته دیگر این که یکی از واقعا مشکلاتی که ما در این بحث داریم این هست که در بحث‌های قرآنی ما قبل از اینکه علم الهیات، دانش الهیات به عنوان یک دانش منسجم، یک پارچه سامانیافته، این علم رو داشته باشیم، ما رفتیم سراغ زیر دانش ها و اون در واقع دانش های فرعی که از این از این دانش واحد بایست آبشخور داشته باشه. اما قبل از علم مقسمی ما علم علوم اقسامی رو در آوردیم. قبل از اینکه علم واحد قرآنی به عنوان یک دانش الهیاتی که مبتنی بر انسان شناسی، وجود شناسی، جامعه شناسی و امثالش هست، ما این علم رو سامان بدیم و آیات رو برای تدوین دانش الهیات در کنار هم قرار بدیم، قبل از این ما علوم اقسامی رو، این علم الهیات رو عرض بکنم، حالا تعبیر من این هست، این یک علم مقسمه، دانش‌های دیگه باید از دل این دانش الهیات قرآنی در بیاد و مقدار هماهنگ بودن و سازگار بودن دانش‌های فقه یا کلام یا همه دانش‌ها، حتی اصول، دانش‌های دیگه، مقدار انسجام و هماهنگیشون با این دانش واحد الهیاتی که کلیت قرآن و کل قرآن در کنار هم اون رو ایجاد میکنه، به همین مقدار سازگاری اون رو مشروعیت دانشی باید داشته باشن. ولی ما متاسفانه این رو هم نداریم، کار رو خیلی پیچیده و سخت میکنه. و برای همین مثلا یک مبحث اساسی و بنیادینی مثل اخلاق اصولا در داخل این دانش های دیگه جایگاهی نداره. نهایتش این که به عنوان یه دانش جدا ازش صحبت بکنیم، اما اخلاق در ساختار دانشی دینی جایگاه نظری و جایگاه ساختاری نداره. لذا خیلی راحت میشه بر اساس مثلا فقه نظریه سیاسی تولید کنیم بدون اینکه این نظریه سیاسی مشخصا معلوم بشه که جریان اخلاقی این نظریه چطور به این دانش اشراب شده. ابعاد این فقه سیاسی از نظر اخلاقی یا خانش اخلاقی از این فقه سیاسی با مشکل مواجه میشیم که انجامش بدیم. بحث ایران رو نمیکنم، به طور کلی دارم عرض میکنم از نظر تئوریکی. و بحث‌های دیگه هم خیلی زیاده. حالا تو اون بحث اشاره به برخی از مفاهیم کانونی قرآنی، برخی از اونها رو اونجا عرض خواهم کرد. در نتیجه بازگشت به مرجعیت دانشی الهیاتی قرآن به ما کمک میکنه که کلیت واحد یک پارچه دانش قرآنی رو در تمام دانش‌های بعدی داشته باشیم. و این مسئله ای است که خب امروز اگر آسیب شناسی کنیم دانش‌ها رو، ما به این میرسیم. نکته دیگه این هست که در بحث حکمرانی، واقعیتش اینه که این حکمرانی جدید یک پوست اندازی و یک در واقع تکامل درونی حکمرانی مدرن هست. یعنی حکمرانی جدید عبور از حکمرانی مدرن نیست، یک تکامل درونیه. کسایی که این دانش حکمرانی جدید رو ارائه کردن جامعه مدنی و نهادهای اخلاقی و ارزشی و اینا نبودن. اگه نگاه کنید سازمان‌های بین المللی عمدتاً از نقطه آغاز طرح جدیدشون این سازمان‌ها مطرح شده، یک جور ایده پست مدرنیستی، اما نه به غلظت تجلی پست مدرن در دانش‌های دیگه، مثلا در فلسفه و امثالش. در اینجا اون تحول ریشه‌ای و اون ساختار شکنی و شالوده شکنی در دانش‌ها در اینجا شاید به اون شکل مشاهده نمیشه. لذا این مسئله مهم هست که این حکمرانی جدید به اون شکلی که ما بخوایم بر اساسش حرکت کنیم، مبنا قرار بدیم، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. یک اشاره هم بکنم که در بحث‌های اسلامی و اسلامگرایی جدید یا در نظریه های دولت که امروز مطرح میشه، به خاطر نبود اون مبانی قرآنی و بنیانهای حکمرانی قرآنی، این افراد به نوعی لغزیدن اتفاقا به سمت همین مدل نظریه پردازی سیاسی. جریانهای اسلامگرا در کانونهای مشخصی به طور خاص در مثلا مراکش و در مصر و در تونس، در برخی از حوزه‌ها صحبت از دولت مدنی میکنن مبتنی بر ارزش‌هایی از همین حکمرانی جدید هست. ولی وقتی شما مطالعه میکنید ببینید که بحث‌های اسلامی و الهیاتی قرآنی در اینها بسیار ضعیفه، اساساً ورود به این بحث نکردن. ورود به بحث‌های قرآنی ما در این حرکت نمیبینیم که ضرورت بازگشت به قرآن کریم رو برای ما تأکید و پررنگ میکنه. در بحث اسلامی سازی ها، حالا در همه این سطوح، باز ما شاهد این هستیم که قرآن کریم به عنوان منظوم مبانی و مفاهیم متاسفانه مبنای نظریه پردازی قرار نگرفته و ما بیشتر آیات رو، حالا به تعبیری که من نوشتم، میپاشیم بر مفاهیم دیگران. یعنی که انه این نظریه ها رو دیگران تولید میکنن، ما آیات رو میپاشیم اینجوری مثل خوم رنگرزی داخل این فضا میکنیم و فکر کنیم این اسلامی سازی شد، در صورتی که نظریه حکمرانی تولید کردن باید ما رو برگردونه به مبانی، به فلسفه ها، به نظریه های بنیادین و مفاهیم پایه. ما این کار رو نکردیم واقعا. ما در حوزه های مختلفی که اشاره خواهم کرد، مثلا از جمله انسان شناسی، ما انسان شناسی قرآنی که باید مبنای دانش های اجتماعی، مبنای دانش حکمرانی باشه، ما اونو تولید نکردیم به معنای فنی انسان شناسی. تا حد زیادی مبتنی بر انسانشناسی دیگران که این نظریه رو تولید کردن، ما میخوایم یک نظریه متفاوتی در بیاریم، در صورتی که شما از دل این حکمرانی جز این نمیتونی در بیاری. مفاهیم حکمرانی جدید مفاهیم واضحی هست، در حکمرانی، حکمرانی نوین یا حکمرانی جدید یا good governance، در این مفهوم عنوانهاش که روشن، ابهامی نداره. مثلا اگه صحبت از آزادی میکنن، صحبت از شفافیت میکنن، ایناش روشنه. اختلاف آنچنان روی اینها مبنایی نیست. اصلش، حالا اختلاف در مفاهیم هست، اما اصل وجود اینها مورد اختلاف نیست. حالا ما بیایم به آیات و به روایات مراجعه کنیم تا اثبات کنیم اینها رو هم ما قبول داریم. این واقعا اون چیزی نیست که انتظار بره برای اسلامی سازی این فضاها. لیستی از بحثای عالی فقهی حوزوی نگاه میکردم، خیلی برام عجیب بود. مثلا درس‌های خارج، درس خارج فقه رمز ارز، درس خارج فقه معاملات نفت و گاز، اینا درس‌های خارجیه که من دیدم. الان فقه متاورس، فقه حکمرانی فضای مجازی، فقه داوری در نظام داوری ایران، فقه بازی‌های رایانه‌ای و امثالش. این یه جریانی از وارد شدن اسلامیت یا وارد کردن اسلامیت به این نظریات هست که فنی به نظر نمیرسه. یعنی ما هنوز تو پایه‌ها تولید مفاهیم نداریم، تولید ادبیات نداریم، میخوایم روی روبناها کار بکنیم. لذا حکمرانی که ما صحبت ازش میکنیم، شاید بازی کردن تو زمین دیگری باشه به نوعی. قبل از اینکه ما پایه‌ها و مبانی داشته باشیم، ورود به این نظریات انگار بازی کردن تو زمینیه که اون زمین و زمینه ارکانش، قواعد بازیش مال ما نیست. ما برای اون قاعده بازی درست نکردیم، قاعده بازی رو او درست کرده. همون اومانیسمه، همون سکولاریسمه، همون نگاه مادی به انسانه، همون دنیویت گراییه با همه تجلیات سکولاریستیش، نه همون هستن. پایه ای که منجر به ارتقا، اگر بحث از عدالت میشه، اگر بحث از انصاف میشه یا امثال اینها، اینها هم به معنای عادل کردن و عادل سازی انسان نیست، به معنای اینکه منابع حکومتی، قدرت و امثالش به طور مساوی و برابر بین مثلا جنسیت ها، بین اقوام، بین ارقها، بین مذاهب، ادیان و این کثرت‌گرایی اجتماعی تقسیم بشه. نه اینکه عدالت و انصاف جزء ارزش‌هایی است که حکمرانی جدید به دنبال تحقق اون هست. در صورتی که در بحث قرآنی ما به دنبال تقویت و تعمیق رشد و کمال و تخلق انسانی هستیم، به دنبال این هستیم که انسانی که در این حکمرانی تحت اشراف این حکمرانی قرار میگیره، این انسان به این درجات از ارزش و اخلاق برسه. هدف اون هست. اما آیا حاضریم در، یعنی امروز جامعه بشری جهانی و به ویژه حالا فضای حکمرانی جدیدی که مطرح میکنن، جایی برای تخلیق انسان، اخلاقی سازی انسان قرار دادن؟ به نظر من در این تئوری به هیچ عنوان این جایگاه نداره. یعنی در واقع موقعیت تئوریکی برای چپوندن این مسائل در این نظام وجود نداره. مثل اینکه شما در یک زمین بازی فوتبال قرار دارید، نه داورت قاعده این مفاهیم ارزشی شما رو داره، نه تعداد بازیکنان، نه شرایط بازیکنان، نه شرایط زمین. بعد شما تنها کاری که میتونید برای اسلامی سازی بکنید چیه؟ اینکه بگید سر اذان بازی رو متوقف کنید، بازیکنان نماز بخونن، یا مثلا به مناسبت‌های مختلف دور این زمین پارچه بچسبونید، عاشورا شد سیاهش کنید، من فلان مناسبت شد سبزش کنید. چون خود بازی قاعده های اخلاقیت و قاعده های تدعیون قرآنی به معنای الهیاتیش، خود بازی تو این نظام جایی براش نداره، زمانی نمیذاره، نیروی نمیذاره، منابعی نداره و اساسا تو اصول و مبانیش اینا جایی نداره. در بحث حکمرانی دقیقا همینطوره. ما با یک ساختار نظری روبرو هستیم که در این ساختار نظری انسان، حالا اونو میگن شهروند، این انسان قرار نیست که متخلق و متحلی به یک صفت معنوی و معنایی بشه. یعنی قرار نیست انسان به عنوان یک ذات، به عنوان یک جوهره مسیر رشد و کمالی پیدا کنه. اصلا این خارج از موضوع بحث حکمرانیه. در صورتی که شما در نگاه قرآنی اساسا نظریه های قرآنی برخلاف اینه، اون ساختارهای مدیریت منابع و امثالش تا حدود زیادی واگذار شده است به انسان و اون چیزی که محوریت 6000 آیه قرار میگیره یک مسیر کمال بخشی، کمال دهی و تعالی دهی به حرکت انسان است. یعنی رسالت بالاصاله در متن قرآنی ما رسالت نظم دهی ساختارمند به جامعه نیست، چون اون ضروری است و انسان ها همه دارن انجامش هم میدن، منتها بر اساس الهیات قرآنی اون نظم دهی و اون ساختارسازی رو ما باید بر اساس اون الهیات پایه انجام بدیم. اون یک امر بدیهیه و ضروریه، بر و فاجر اون رو دارن، منتها بر و مؤمن و مبتنی بر الهیات قرآنی اون ساختارها رو بایستی عقلانی و حکیمانه و ناظر به شرایط اجتماعی ذیل اون الهیات انجام بگیره. همین. اما رسالت بالاصاله و اولی قرآن کریم تولید این ساختارها نیست، تولید یک انسانشناسی و یک انسانه که اون انسان مبتنی بر شرایط خودش ساختارهای خودش هم میسازه، منافاتی هم با اسلام نداره اصلا و غیر اسلامی هم نمیشه دانست اون وقت اون ساختارها رو. یعنی ما با یک دین مواجه هستیم و با یک امر دینی. دین میاد اون مبانی و اون اصول و اون پایه ها و مفاهیم و اون فلسفه های بنیادین رو ارائه میده. دینی کاریست که انسان میکنه در هر جامعه ای مبتنی بر اون الهیات. اگر مبتنی بر اون الهیات شما ساختار قدرت درست بکنی، این ساختار دینیه. دین یک امر دیگریست، دین فوق این اون الهیاتی که در زیر چتر او ساختارها رو میسازید اون خود دین هست. اما ساختاری که انسان میسازه برای حکمرانی برای هر چیزی، اون اگر مطابقت با اون الهیات پیدا کرد میشه دینی، اگر هم مطابقت نکنه میشه غیر دینی. لذا این مسئله خیلی مهم هست که ما در قرآن کریم در حقیقت زمینه و زیر ساخت نظریه حکم را، من حکم را دارم که اینجا در عنوان به عنوان حالا این مقدمه و مدخل دارم عرض میکنم، واقعا چون یه بحث بزرگیه و هر بخشش نیاز به یک کار مستقل داره، من اون رو واقعا تسامحا استفاده میکنم. اگه میگم بنیانهای الهیاتی حکمرانی، این حکمرانی رو ناچارن دارم وام میگیرم و الا اگه ما مبتنی بر بنیانهای قرآنی حرکت بکنیم، ممکنه اساسا به چیزی به نام حکمرانی به عنوان محور نرسیم. یعنی اینجوری نیست که لزوماً از دل مفاهیم پایه بنیانهای قرآنی ما حکمرانی در بیاد به عنوان یک اصل. حکمرانی یک امر واقعیتیه و انسان ذاتاً گرایش به این داره، انجام میده، یک امر عقلانی و عرفی هم هست، اصلا با اون هیچ مشکلی نداریم. خونسا هم هست، اگر مطابق این الهیات بود مطلوبیت داره، اگر مطابق با اون الهیات یا مثلا حالا مبانی ماورای طبیعی الهادی بود یا مثلا اومانیستی بود یا چی بود، ممکن آسیبای خودشو داره. اما من الان در صدد این ادعا هستم که اگر ما قرآن رو از مهجوریت تئوریکی در بیاریم، اگر مفاهیم قرآن رو به شکل شبکه‌ای به نظریه در هر حوزه برسونیم، مثلا حکم، حکمت، احکام، محکم و بقیه واژگانی که خانواده و در واقع مجموعه این مفهوم رو درست کردن، اگر از دل اینا شما یک نظریه در بیارید، تازه کار شما شروع میشه که این حکم با این حکمت آیا صرفا بحث حکومتیه؟ و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون. خب شما وقتی تو ادبیات اسلام گرایی معاصر ورود بکنید میبینید که از مودودی، سید قطب، قبل، بعد، خود ماها این رو به عنوان حکومت تلقی میکنه، میگم این آیات حکومت هست، این حکمه. ولی واقعا در نگاه قرآنی اصلا مرکزیت، اولویت و اصالتی در این واژه برای حکومت وجود نداره. معنای عامه، شامل حکومت میشه، شامل غیر حکومت هم میشه. حکم دقیقا به معنای تا حدودی دقیق منطقی لغویش هم هست، یعنی اساسا شما در این عالم همواره در معرض حکم کردنی، در خانه، با دوست، با جامعه، با مدرسه، با قدرت، با حاکمیت، حاکمیت به شهروند، شهروند با حاکمیت، همه در معرض این احکام هستن و این احکام در واقع شکل دهنده کنشگری انسان در مواجهه با دیگران، مناسبات اجتماعی، یک سر زمینه و مجال حکم هست. این حکم بایستی مطابق ما انزل الله باشه. اگر این حکم مطابق اون نباشه، از سر عناد باشه، کفره. یعنی شما بدونید حکم خدا چیه، اما باشه یه اولایی که همون کافرون و الفاسقون و الظالمون، به خاطر همینه که بستگی داره که شما که به ما انزل الله حکم نمیکنی در خانه خودت مثلا، یا با جامعه در لایه‌های مختلف، یا در حکومت، فرق نمیکنه. آیا این از سر عناد و رد و نفیه که میشه اولایی که همون کافرون؟ اگر در این زمینه نباشه، ظلم، گاهی هم فسقه که اهل ایمان هم میتونن حکم به ما انزل الله نکنن و خب فاسق تلقی میشن دیگه، تو فسق با مسلمان بودن و مؤمن بودن منافاتی نداره. لذا عرض من اینه که این منظومه، حالا حکم یک مثالشه که در قرآن من با مطالعه‌ای که از نگاه حکمرانانه اسلامگراها به این آیات کردم، تقریبا دیدم که اینها این رو به سمت غالبا ساختارهای حکمرانی و دولتی بردن و کمتر اون رو به عنوان بحثای الهیات اجتماعی وارد کردن، خیلی نادر و خیلی کم. بعد هم که از این عبور کردن، در تجربه‌ای که عرض کردم برخی از جریان‌های جهانی عبور کردن به نوعی از حاکمیت قطبی یا از نظریه دولت دینی به معنایی که میگفتن، افتادن تو تله چیزی که شبیه همین حکمرانی رشید یا به قول اونا الحکم الرشید و الحوکم الرشیده و بینا تو این فضا افتادن تحت عنوان دولت مدنی و امثالش. نمیخوام بگم هیچ ارزشی در اون شیفت پارادایمی نیست، اما شیفت پارادایمی که واقعا یعنی اینها از یک فضای دولت سازانه رفتن به سمت مفاهیم مدرن. علتش هم به نظر من این هست که قرآن به عنوان متن محور و متن مطالعه عمیق بنیادین حکمرانی و علوم اجتماعی مبنای مطالعاتی نیست. اینی که عرض بکنم نیست، واقعا من جستجو کردم چیز قابل ارزش و دندونگیری ندیدم اصلا. خیلی عجیبه ها، اصلا در این فضا، البته داخل ایران رو حالا شما و دوستان و اساتید بزرگوار بهتر میدونید، من داخل ایران هم در این حوزه اثر علمی نامنفعل و مبتنی بر یک مرجعیت مفهومی قرآنی من واقعا نمیشناسم. دوست دارم کمک کنید و برخی از این آثار یا حالا اثر خاصی هست دسترسی پیدا کنم و استفاده کنم. در نتیجه تعبیر بنده اینه که مسئله قرآن پژوهی برای رسیدن به این مفاهیم پایه یک مسئله پیشا حکومتی، یعنی مبحث حکمرانی قرآنی که میگیم پیشا حکومتی و نه پسا حکومتی است. یعنی ما قبل از اینکه نظریه یا حکم حکومت درست کنیم، ما به این مبانی الهیاتی نیاز داریم. بر اساس این مبانی الهیاتی باید مرزها، قلمروها، کارکردهای اینها رو در آورد. این گونه نیست که حکومت متعارف یا دولت فعلی که امر مدرن در غرب شلو سفتش کنیم اسلامی از توش در بیاریم. اصلا معلوم نیست که از درون این ساختار ما بتوانیم به حکمرانی قرآنی برسیم. زیر ساخته های این مفهوم رو ما انشاءالله بایستی زیر ساخته های این مفاهیم رو ما بایستی در نگاه قرآنی کاوش کنیم. مثلا حالا باز من به عنوان یه مثال قرآنی عرض بکنم، حکومت در قرآن تابعی از امامته، یعنی ما قائل در نگاه قرآنی قائل به تمایز امامت و حکومت هستیم، جدایی نه، یعنی ما بگیم که جدا کنیم، تمایز یعنی یکی اعمه یکی اخصه، رب امامن لا یحکم و رب حاکمن لیس امامن. این همانی بین آیات امامت، مفهوم امامت و مسئله حکومت در قرآن دیده نمیشه. پس معلومه که حکومت تابع در ذیل و زیر چتر امامت تعریف میشه. مفاهیم حکمرانی هم همینطوره، ما یه سری مفاهیم فوق داریم، بالاتر داریم، حاکم هستن، مرجعیت دارن از نظر مفهومی بر امر حکومت و حاکم. نقشای اجتماعی هم همینجوره. ما الان در حالا تو این حوادث ایام غزه به دوستان میگفتم ما دو تا لایه الان داریم، ملت هایی هستن که منتظر فرماندهان مقاومتی هستن که یه کاری بکنن. ما این وسط دیگه کارکرد امامتی نداریم، در کشورهای اونا دارم صحبت میکنم، ما کارکرد امامتی نداریم، مثلا شیخ الازهرها رهبری و راهبری نمیکنن برای فرایندهای کلان اجتماعی. مردم لذا انتظار دارن که فرماندهان و لایه‌های سیاسی کاری بکنن. به نظر بنده اصلا در جریان حکمرانی اسلامی به ویژه در اهل سنت که آغاز شد، حالا در شیعه مسائل پیچیده تر میشه، نمیخوام ورود کنم، کاملا این مسئله حذف شده. یعنی امامت قرآنی که ارج و ارزش و اعتبار و اجازه بدید عرض کنم کارآمدی نظریه حاکمیتی امامت محور مبتنی بر اوصاف امامه. امام فردیه که اسماء الله رو میشناسه، نظریه عملی که راهبری میکنه مبتنی بر تحقق اسماء الهی و استخلافه. امام این مزیت رو داره. اما میبینیم در پروژه خلافت، در پروژه حکمرانی سیاسی تاریخی مسلمون ها این حذف میشه کاملا، امت محور میشه در بهترین شکلش، در ایدئالش. بلا یزید و معاویه و خیلی از افراد دیگه هم به عنوان ولی امر و حاکم به خاطر تایید مردمی و امتی به رسمیت شناخته میشن. این معلوم میشه که قرار نیست که حکمرانی دینی مبتنی بر اوصاف و اخلاق باشه، مبتنی بر حکمت باشه. این الحکمه اصلا شرط مشروعیت حکم حکمت نیست، یک جور واگرایی بین این دوتاست، در صورتی که در قرآن تمام اینا در یک شبکه است. باید حکم و حاکم مبتنی بر حکمت حکومت کنن و در جامعه منابع مدیریت کنن، انسان تربیت کنن، فرایندهای سیاسی و اجتماعی مدون کنن. لذا در فرایند رشد دهی با مفهوم امامت ما میبینیم در نظام حکومتی، با مفهوم امامت که ساختار قدرتی حتما بایستی در مسیر رشد، کمال، تعالی و ترقی اخلاقی به طور مشخص و تحقق استخلاف اسماء الهی باید حرکت کنه. اما در مفهوم حکمرانی با مفهوم جدید، با مفهوم قدیم، با مفهوم دولت مدرن، با همه این مفاهیم ما به هیچ عنوان شاهد امر هدایت انسان نیستیم. قرار نیست انسان هدایت بشه به معنای وجودی، این انسان هدایت بشه. حالا اینا رو تو برخی از عناوین آیاتی که ذکر کردم، مثل آیاتی مثل انا لله و انا الیه راجعون، آیات مسیر با صاد شدن، انسان بایستی از حالی به حال دیگری ترقی وجودی پیدا بکنه، چیزی که اسمش هدایته، چیزی که اسمش رشده. ما در حکمرانی قرآنی باید مبتنی بر این پایه ها باشه، ولی اون حکمرانی تحقق به مقاصد، اهداف و اصول قرآنی نخواهد داد. یک نظم اجتماعیه، نظم اجتماعی غیر از مسئله هدایت و رشد و امامت و تعالی دادن به انسانه، این انسان قراره از این ساختارها، از این دولتها، حالا در حکمرانی جدید از این مدیریتها، از این سازمانها بست پیدا کرده که مفهوم حاکمیت در مفهوم جدید حکمرانی بست پیدا میکنه. حالا نمیدونم اون دولت مدرنه که بست پیدا میکنه، دستاندازی میکنه به تمامیت و هویت اجتماعی، به تمام ساختارها، یا خوشبینانه بگیم این ساختارها و سازمانها و اون علم مدیریت. بدونید بحثای حکمرانی جدید در عرصه حکومتی قبل از اینکه از دهه‌های نزدیک وارد بحث حکمرانیش بکنن، در علم مدیریت دهها سال زودتر شروع شده بود. همین شفافیت ها، پرسشگری ها، آزادی ها، اینا در بحث های انسانی تو علم مدیریت منابع داشت، ادبیات داشت. ولی اینا گفتن خب چرا این بحث های خیلی خوبی که ما داریم برای سازمان ها و نهاده ها و مدیریت ها مطرح میکنیم، چرا اینو در عرصه کل حکمرانی و حکومتی مطرح نکنیم؟ حالا عرض کردم نمیدونم، برای اینکه از هر طرفی رفتم دیدم دوتاش میتونه یه جوری درست باشه. هم دولت مدرنه برای بقاء خودش و قدرت خودش آمده جامعه مدنی سازی کرده، اسمش هم کنه و نان گاورمنت مثلا. خب این واقعا یک شوخیه، به طور قاطع بگیم اینا نان گاورمنت، اینا دو بله نان گاورمنت، اما نان گاورنانس نیست. باز حالا ارتباط اینا کاملا ارتباط به هم چسبیده و به هم رسیده ایه. اما در نگاه قرآنی به نظر میرسه که بایستی در این بحثا به طور جدی بازنگری بشه. من چون گفتم که حکومت تابعی از امر امامته، لازم این نکرم عرض بکنم ما در مفهوم حکومت دینی که مطرح میکنیم دو معنا میتونیم از این دینی بودن حکومت تلقی بکنیم. یکی این که حکومت بایستی در امر حکومت داری خودش دینی عمل بکنه. من باید دینی باشم، خانواده باید دینی باشه، جامعه باید دینی باشن، حکومتم که یک نهاده او هم باید دینی عمل بکنه. این یک مفهومه. مفهوم دوم این است که ما بگیم حکومت دینی یعنی حکومتی که متصدی تحقق بخشی دین در جامعه است. دو تا مفهومه. مفهوم دومی غالبا بر اساس مفهوم امامت در نگاه قرآنی شکل میگیره، یعنی اینکه اون مفهوم امامت در حقیقت متولی امر رشد و هدایت امته و انسان هاست، چه حکومت دینی باشد چه نباشد. اون رسالت امام و امامت در هدایت انسان به هیچ عنوان لازمش وجود حکومت برای او نیست. البته حکومت که باشه اون ماموریت روانتر میشه، مورد حمایت قرار میگیره، بست پیدا میکنه، اونا هیچ تردیدی نداریم. اما امر امامتی که عرض کردم مقدم هست و حکومت تابعی از امر امامت قرآنی هست، به معنای این هست که باید یک تمایزی بین اینها قائل بشیم. در حکمرانی متعارف که عرض کردم امر امامت به طور تقریبا کلی حذف شده و ما از عصر خلافت تا امروز در اهل سنت مفهوم امامت که کلیدی ترین و محوری ترین مفهوم در حکمرانی قرآن بنیان و الهیت بنیان هست، کاملا از بین رفته و ما این پدیده رو نداریم. در واقع فلسفه حکمرانی در قرآن به این ترتیب حذف شده. من 3-4 تا محور رو هم عرض کردم، صرفا دارم به عنوان مدخل بحث عرض میکنم. یکی بحث معرفت شناسی قرآنیه. در بحث معرفت شناسی ما با بحران نظریه علم یا اپیستمولوژی قرآنی یا نظریت المعرفت قرآنی ما واقعا با یک بحران در اینجا روبرو هستیم. لذا فقر معرفت شناسی مانعی شده برای در حقیقت مباحث معرفتی از نگاه قرآن. لذا یک کمی بحث سخت جلو میره، چون در حوزه های دیگه شما روش تولید معرفتتون تا حدودی روشنه، اما در بحث قرآنی ما این رو متاسفانه نداریم. لذا مشکلاتی ما در اینجا داریم. در بحث معرفت شناسی ما مقوله ایمان رو داریم که در نگاه قرآنی ایمان منبع و سرچشمه تولید تعقل و عقلانیته، یعنی ایمان سرچشمه بست عقله در قرآن کریم. اما ایمان متعلقاتی داره، شما وقتی که صحبت از ایمان میکنیم متعلقاتی داره در واقع با فتح لام، متعلقاتش خداست، وجوده و همه یه بحثایی که در قرآن متعلق ایمان قرار گرفتن. او یک راهنمایی میکنه، شما ایمان پیدا میکنید که یک نفر متخصصه، این ایمانو که پیدا میکنید انگیزه میشه و حرکت میده عقل شما رو به سمت کشف، به سمت مطالعه. شما وقتی که به خدا ایمان دارید، به اوصاف و اسماء الهی ایمان پیدا میکنید و امثالش، متعلقات ایمان در قرآن خیلی مهمه. این باعث میشه که حرکت عقل انسان به سمت کشف اون حقایق جلو بره. لذا بحث عقل و ایمان بحث معرفتیه، بحث صرفا باور نیست. بگیم این از مقوله ایمانیاته، اون از مقوله عقلیاته. ایمان مبنا، منبع و سرچشمه بست و گسترش عقل و عقلانیت و حتی علم. این مسئله رو بایستی بهش دقت کنیم. در ضمن اینم عرض بکنم ایمان پر اشتقاق ترین و پر بسامت ترین واژه قرآنیه، یعنی شما حدود 800 خورده ای بار اشتقاقات ایمانی در قرآن ذکر شده. حالا این ایمان با این حجم عظیم اشتقاقی و معنایی دقیقا در نظریه پردازی، در الهیاتی که میخوایم برای حکمرانی بسازیم، چقدر این به کار اومده، چقدر به کار میاد. این خیلی بحث مهمیه و رابطه عقل و ایمانه که به نظرم کمک میکنه. ایمان به خدا، مالکیت، قاهریت، عالمیت، رحمانیت و امثالش، ایمان به معاد و بقیه متعلقاتی که مهمترین زمینه‌های رشد عقل و عقلانیت و ساختارسازی انسان‌ها هستن مبتنی بر این الهیات. مسئله دوم مسئله انسان‌شناسیه. ما در بحث قرآنی شاید هیچ مقوله‌ای بعد از خداشناسی وسیع‌تر و پهناورتر و پردامنه‌تر از انسان شناسی نداشته باشیم. این انسان رو شما اگر واقعا شناخت الهیاتی که تقریبا مساوی میشه با شناخت وجودی، اگر این انسان شناخته نشه و مکتب انسان شناسی پشت نظریه پردازی الهیات حکمرانی نیاد، من فکر میکنم که این بنا اصلا قابل ساختن نیست که ما قرار حکمرانی کنیم در جامعه انسانی که برای این انسانش ما مکتب انسانشناسی هنوز تقریر نکردیم، تدوین نکردیم. خیلی بحث اساسی است بحث های انسانشناسی و حتما حکمرانی نوین دارای عقبه های انسانشناختی بسیار گسترده خودش است. او انسانشناسی خودشو داره، در رشته های مختلف چند دانش انسانشناسی سامان داده. اما ما آیا وقتی که میخواییم حکمرانی رشید به قول آقایون درست کنیم، الحکم الرشید، حکمرانی اسلامی و اینها رو بخواییم قرآنی سازی کنیم، آیا ما پشتوانه مکتبی انسانشناختی براش از قرآن استنباط کردیم؟ حالا روی قرآن خیلی تکیه میکنم برای اینکه بنده قرآن رو منبع منحصر به فرد در انسجام، پیوستگی، کمال و یک پارچگی تئوری پردازی میدونم. یعنی ما نمیتوانیم مستغنی از قرآن به چنین مکتبی برسیم. همه منابع دیگر اسلامی در خدمت قرآن هستند و در ذیل مرجعیت تئوری پردازانه قرآن قرار میگیرند. قرآن اگر در رأس نظریه پردازی قرار نگیره، بیشک نظریه پردازی به انحراف میره، شکی نیست. من لذا در جایی از یادداشتم نوشتم که حکمرانی اسلامی حدیث محوره، یعنی تمام سرمایه علمی دولت دینیه الاسلامیه، همه اینایی که میبینیم 99% اینا بحثای حدیث محوره در اهل سنت به طور خاص، شاید در شیعه هم همینطوری باشه. لذا در بحث انسانشناسی ما بایستی عقبه های فلسفی و معرفتی انسانشناسی خودمون رو بیاریم و الا اصول اومانیستی از بحث حکمرانی چه قدیم چه جدید اصلا قابل تفکیک نیست. اصول انسان محوری و نه انسان گرایی، به قول یکی از متفکرین میگه نگید انسان گرایی، بگید انسان محوری. آقای المسیری در نقدی که از این مفهوم میکنه میگه نگید النزعه الانسانیه یا الانسانیه یا الانسانه، مثلا اینا رو نگید. الانسانه به معنی انسانی سازیه، در صورتی که ما با انسان محوری و انسان مداری مشکل داریم. مدار و محور انسان و خواسته های انسان، رفاه اصطلاح پردامنه و پربسامد در همین بحث حکمرانیه، تامین رفاه. اما رفاه برای چی؟ برای کجا؟ برای چه مسیری؟ خب اینا در بحث‌های انسانشناسی قرآنی به کل اینا پاسخ داده میشه. در نتیجه ضعف انسانشناسی قرآنی منجر به از هم گسیختگی این نظریات هست. من حالا نوشتم حتی انسانشناسی قرآنی مبنای فقاهت ما نیست، یعنی لازم نیست فقیه برای اینکه فتوا بده، نظریه بده، تفقه کنه، لزوماً ابعاد روحی، طبیعی، غریزی، نفسی، وجودی انسان در اون استنباط و در اون حکم مبنا باشه، لحاظ بشه. لازم نیست، خیلی راحت، چون در داخل فقه ما برای این کار جای محکمی نداریم و دوم که چون ما متن مرجع و بالادستی انسان شناسیش رو هنوز تولید نکردیم. شما بگردید جستجو کنید انسان شناسی در قرآن، چند تا کتاب پیدا میکنید؟ من یک کتاب از آقای مصباح رحمت الله علیه دیدم، خب که خب هر کتابی وقتی که قرار اولین ادبیات باشه آسیباش هم معلوم میشه چیه، کار باید بشه تا ما به یک انسانشناسی با همون ساختمانهای علمی خودش برسیم. یک دو سه دقیقه من فقط چند نکته دیگه هم عرض بکنم بدون توضیح. و در نتیجه این انسانشناسی میاد و فقه سیاسی اسلامی رو که تقریبا مهمترین نقطه این جبهه دانشی است که رشد کرده در تناسب با حکمرانی، فقه سیاسیه. ما کلام سیاسیمون خیلی کم در مقایسه با فقه سیاسی، ما کاری نشده در حوزه کلام سیاسی یا در حوزه اخلاق و سیاست و امثالش. فقه سیاسی تقریبا مبنای اصلی قرار گرفته. حالا اگر این فقه سیاسی، این انسانشناسی قرآنی درش پررنگ نباشه، مبنا نباشه، معلوم هست که کار به کجا میرسه. مفاهیمی که من اینجا یعنی باید توضیح میدادم فرصت نشد، یکی این مفهوم المسیر الالله است، شدنهای انسان به سمت خدا، که ظاهراً بایستی این یکی از اصول و مجموعه مفاهیم، یک خانواده از مفاهیم هستن که الهیات رو بایستی مرتبط دونست. تفسیر اجتماعی و حکمرانانه و سیاسی، اجتماعی به معنای حالا عام و سیاسی، از انا لله و انا الیه، حرکت انسان از خدا بودگی و به سمت خدا رفتن، که این آمدن یک سیره و اون رفتن هم یک سیره. در دل همین کنش‌های اجتماعی و کنش‌های زندگی این حرکت از و به اتفاق می‌افته و این رجعت یک رجعت محتوایی است، تحقق عدالت، رهایی از ظلم و امثالش که در ادبیات قرآنی هست متاسفانه در تفسیرهای ما از اینها خیلی کمرنگ هست. وظیفه فقه هم به نظر تدوین منطق عملی است که تضمین کننده این سیرورت باشه. یعنی فقه در حقیقت یک علمه، میخواد یک منظومه از باید و نبایدها ارائه بده که این منظومه باید و نبایدها اگر اجرایی بشن اون مسیر الالله با صاد تحقق پیدا میکنه. یعنی فقه همواره بازوی عملیاتی تحقق اون الهیات و محتوا است. فقه های مضاف هم همینطور، در حالا اینجا من توضیح دادم. بحث امانت باز به نظر میرسه بحث کلیدی هست که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض. این امانت در بحث حکمرانی خیلی پررنگ قابل تره. آقای طه جابر العلوانی به نظر من کار خوبی کرده که واژه پردازی کرده به نام الائتمانیه. الائتمانیه اصلا آمده این رو به عنوان یک ابرمفهوم در حوزه فلسفه خودش مطرح میکنه. بحث امانت رو به عنوان خب بست مفهوم امانت به سرمایه هایی که در دست انسان هست، در سازمان، در نهادهای مختلف، تا در دولت، تمام این سرمایه ها، این امکانات، اینها امانت هایی هستند در دست انسان و انسان حمل کرده، قبول کرده این مسئولیت و رسالت رو که با استخلاف، یعنی با اون اسماء و صفات. باز اینجا آقای طه جابر العلوانی از واژه قشنگی استفاده میکنه، میگه فقه الاسماء، فقه الاسماء الالهیه. اون اعتقادش اینه که این فقه بایستی به خدمت جریان و سریان اسماء الله بیاد. این یا بحث تخلیق، ایشون نقد میکنه بر سلفی ها و سکولار ها و میگه سکولار ها، مسیحی ها و سلفیان در این عیب مشترکن و اون اینه، میگه که اینا ایمان محورن، اخلاق در منطق و ادبیات سیاسی اینا جایگاه قانونی نداره. ایمان محورن به این معنای کلیش، اون معنایی که عرض کردم من نمیگن، ولی میگه سلفیت ایمان محورن و شریعت محور. حالا آقای دکتر سبحانی اشاره به نقد شریعت محوری به معنای منفی اونها، حالا شریعت به معنای گسترده ای هم داره، به اون معنا مطرح میکنن. آیات حکم هست که من آوردم، یکی از مهمترین بحثا همین شبکه آیات حکمه که به کنار هم قرار بگیرن، خیلی تأثیرگذار هستن. حدود 10-20 تا آیه است که شبکه ای از مفهوم حکم رو درست میکنه. آیات امامت و هدایت هست. من فقط یه جمله راجع به آیات هدایت عرض بکنم و عرضم رو تموم میکنم با عرض اعتذار، و اون اینه که در بحث هدایت انسان جای خودش رو در برنامه سازی به وحی نمیده. یعنی در مفهوم هدایت این گونه نیست که وحی و الهیات وحیانی برای ما برنامه‌ای درست بکنه ما مجری باشیم. فقط انسان وظیفه داره که برنامه‌های خودش رو مبتنی بر اون الهیات تولید بکنه. یعنی اینکه شما توقع داشته باشید که شما از الهیات و وحی بایستی برنامه‌های عملی جزئی خودتو در زندگی داشته باشی. حذف نقش انسان و عقلانیت. هدایت اینو نمیگه دوستان. هدایت یعنی وجه دادن، جهت دادن، مسیر دادن. شما رو در مسیر قرار میده اما باید خودت راه بری. مفهوم هدایت در بحث حکمرانی بسیار کلیدیه ها. یعنی واقعا ما اینکه بریم داخل قرآن کریم بخوایم که نظریه جزئی همه چی در بیاریم، برنامه برای همه چی در بیاریم، حکم برای همه چی بدیم، یعنی بخوایم که بگیم حکم همه چی الان هست، اون که حکم همه چی هست درسته، اما اون یه حکم کلیه. وقتی میای در زندگی شما بایستی خودت بر اساس عقلانیت خودت و تو اون مسیری که وحی تو رو قرار داده اما حرکت خودت باید بکنی. مثلا مفهوم هدایت خیلی میتونه تأثیرگذار باشه توی بحث سازماندهی بنیانهای الهیاتی در قرآن. عذرخواهی میکنم، حالا عرض کردم یک مقدمه یه بازی 6-7 صفحه هم همین عنوانا مونده بود، ولی انشالله در فرصت دیگه اگه باشه بحث رو تکمیل میکنیم. صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون هستیم از ارائه بسیار خوب جناب استاد میرزایی. با توجه به اینکه ما ساعت 10:01 برنامه داریم خدمت های دکتر صبحانی باشیم، دوستانی که سوال و نظرات و اشکالاتی دارن خدمتشون هستیم. اگر بزرگوار نیازمند استراحت هم هست میتونن تشریف ببرن و 10:01 ما سریعا باید بحث دکتر حسن صبحانی رو شروع کنیم، با توجه به اینکه قبل از 12 اذان هست بتونیم بحث مصافحه ایشون رو هم داشته باشیم. خدمت حضار جمع هستیم. بفرمایید دکتر سوزده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار خوبی رو جناب دکتر مطرح فرمودن و استفاده کردیم. و قاعدتاً یکی از بحث‌های مربوط به اسلامی سازه علوم انسانی و بحث‌های دیگری که ما داریم همین بحث است که در واقع ما همچنان که فرمودن سعی می‌کنیم مفاهیم رو بگیریم از جهان مدرن و آیه‌هایی رو بیاریم برای توجیه آن. در رابطه با اینجا این بحث وجود داره که آیا ما میتوانیم مفاهیم رو از جهان مدرن داشته باشیم، مثل مفهوم آزادی، پارلمان، مشارکت، احزاب، توسعه و خیلی از بحث‌های دیگر رو داشته باشیم، بعد اون رو با ادبیات قرآنی شارژ کنیم. به عبارت دیگر ما همون مفهوم رو داریم اما بار معنایی اون رو از قرآن میگیریم و اون معنا رو شارژ میکنیم. یک سوال هست. سوال دیگر این هست که آیا شما زمانی که میخواییم بریم به سمت بحث‌های در واقع قرآنی حکمرانی میتونیم از روش استنتاقی آیه شهید صدر استفاده بکنیم؟ آیا شما مرادتون این روشه یا روش‌های دیگری رو مراد میکنید؟ بحث دیگری که وجود داره در نهایت اگر بخواهیم مفاهیم پایه قرآنی رو برای حکمرانی در واقع بگیم چند تا مفهوم رو شما کلیدی و مهم میدونید؟ به غیر از الان مفاهیمی که فرمودید، مفاهیم مهم قرآنی برای بحث‌های الهیاتی حکمرانی شامل چه دسته از مفاهیمی میشه که میشه تیتروار اون رو در واقع بیان کرد؟ نکته بعد این هست که در بحث‌های شما به نظر میرسید که شما مبانی قریب رو تا مبانی بعید رو تا حد زیادی بهش پرداختید، مثلا بحث‌های انسان شناسی، بحث‌های معرفت شناسی یا بحث‌های امامت و غیره، اینها در واقع مفاهیم پایه‌ای بعید هستند به نظر میرسه. به نظر میسه کمتر وارد بحث مبانی قریب شدید. آیا میشه یه سری مبانی قریب رو هم در واقع دقیقا مشخص کرد که در ارتباط با بحث حکمرانی کدام از مفاهیم پایه‌ای قرآنی به عنوان مفاهیم قریب مورد توجه قرار میگیره؟ مثلا بحث معرفت شناسی و معاد و انسان شناسی و بحث تزکیه و اینکه انسان متعالی بشه و اینها رو ما میتونیم ارتباطش رو بدیم با بحث توزیع مثلا یا بحث‌های دیگری که در علوم انسانی وجود داره، اما نسبت مستقیم اینها به بحث حکمرانی رو اگر بخوایم مفاهیم رو بگیم در واقع چگونه است؟ سوال آخرم هم در واقع این هست که اگر اون بحث در واقع حکمرانی رو که از نظر قرآنی هست ما بنامیم حکمرانی اخلاقی، اون اخلاق متعالی و ارزش‌های الهی، آیا تا حد زیاد این بحث در واقع ایدئالیستی نیست؟ و اگر که ما نگاهمون به میدان باشه و در واقع اون فکت‌های اجتماعی رو داشته باشیم، باز کدام دست از مبانی و مفاهیم قرآنی میتونه سازوکارهای نیل به اون در واقع وضعیت مطلوب رو به ما در اون نشون بده؟ به عبارت دیگر شاید بشه گفت که ضمن این که ما مباحث مبانی قریب رو بتونیم استخراج بکنیم، مرحله بعدی فهم از آیات قرآن برای چگونگی نیل از وضع موجود به وضع مطلوب قرآن است.
بسیار ممنون از آقای دکتر سوزده، نقض و مختصر مفید. خیلی خوب، ممنون از شما. آقای دکتر کاظمی نصاری، شما نکته‌ای دارید؟ خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. آقای دکتر شیخ حسینی، آقای دکتر کمال، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزاریم از جناب استاد میرزایی، استفاده کردیم دستون درد نکنه. من سوالم نسبت بین مبانی قرآنی نسبت بین مبانی قرآنی و تجربه بشری هست. یعنی ما الان مواجه هستیم در دنیا، در جهان غیر مسلمان ها و مسلمان ها با تجربیاتی مثل حکومت داری یا همین حکمرانی که وجه مشترکی هست بین ما و مثلا اونها، چجوری ما با این مواجه میشیم بیایم بگیم که مثلا اون سیستم که بر اساس ایده که داریم ایجاد میخواییم بکنیم این الان شده اسلامی، اون سیستمی که مثلا در غرب تولید شده در نحوه اداره جامعه اون غیر اسلامیه. یعنی این راه تمیزش چی هست؟ سوال ما از این باب بود. همین جمهوری که الان ما ازش استفاده کردیم، جمهوری اسلامی، ما اومدیم از غالبی که در دنیا فعلا مورد قبول هست به تعبیر حضرت امام، ظاهر رو یا شکل حکومت رو به مردم واگذار میکنیم، اما محتواش مبانی دینی ما مثلا بایستی مبنا باشه، قوانین و مقررات الهی. در واقع اون موضوعی که به عنوان بومی سازی ما ازش یاد میکردیم و هنوز هم ازش استفاده میکنیم، اینجا وضعیتش به چه صورت در میاد؟ ممنونم.
خیلی ممنون.
ممنون از آقای دکتر اکبر معلم. آقای امام، اگر شما نکته ای دارید کوتاه سایه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از آقای دکتر، بحث خیلی خوبی بود. من فقط چون که یکی از اهداف این مدرسه بحث پرسش آفرینی بوده که به هر حال ذهن ها گرم بشه برای تحقیق و پژوهش و مقاله و هر کار علمی دیگر، میخواستم تو جهان اسلام ببینم چه خبره در نسبت حکمرانی قرآن. آیا کارهای جدی انجام شده، ادبیاتی تولید شده و ما میتونیم در جهان اسلام یه نسبتی بگیریم با این شیفت پارادایمی که حوزه نظم جهانی که در رخ میده و علاقایده ما باید یک پاسخی داشته باشیم و یک نسبتی برقرار کنیم با حوزه جهان اسلام که بسیار از مسئله هامون در پیوند با جهان اسلام داره تعریف میشه. ممنون.
ممنون. شما نکته دارید؟ شما نکته بذار شما نکته بفرم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
شما درد نکنه، خیلی بحث خوبی بود. منتها به نظر من میرسه که نکته آخر آقای دکتر سعودی بسیار نکته خوبیه. یعنی مثلا من حالا یه مثالی به ذهن عوامانه خودم بزنم، مثلا ما یه اقیانوسیه، یه دریای برکه‌ای داریم و می‌خوایم ماهی بگیریم، خب سر قلاب رو باید مشخص کنیم، یا باید اگر با توره، اگر با هر وسیله دیگه، بالاخره مشخص باشه. این سر قلاب معلوم نیست تو این بحثا. یعنی ما یک بحث‌های خوبی مثلا در مورد انسان شناسی داریم، بحث خلیفت اللهی، بحث امانت، بحث ایمان. خب حالا از این من میخوام برسم به در واقع کار الان هم میخوام را بندازم. این در واقع حلقه واسط رو ما مشخص نمی‌کنم. من به نظرم میرسه مثلا اگر شما به جای انسان شناسی در قرآن بحث انسان کنش شناسی رو مطرح میکردید، یعنی فلسفه کنش و اکتولوژی رو اگر مطرح میکردید، وقت من بهتر تکلیفم معلوم بود با خودم که خب من در مقام کنش اجتماعی یا فردی چگونه باید عمل کنم. این باید در واقع بحثش برام روشن بشه. عین این کار رو شهید صدر کرده، همین نظریه استخلاف یا نظریه استعمار. شهید صدر تو نظریه استخلاف آمده همین بحث نظری که مطرح کرده، بحث خلیفت اللهی، اینو امتداد داده آورده، یعنی اون سر قلاب رو بند داده، گفته در ملک، وقتی مثلا در بحث ملک اگر میخوای نظریه بدی، اون ملک به معنی امانت میشه. یا در نظریه سیاسی وقتی میخوای، اون مقاله جمشیدی دیگه مفصل این موارد رو تعیین کرده. بذار به نظرم میرسه از نظریه به پارادایم و نهاد اگر بخوایم بریم، سر قلاب رو باید مشخص کنیم. ولی این بحث های ایمان و انسان شناسی و اینها، حالا اگر نرسونه ما رو به اونجا، خیلی شاید ببخشید.
خیلی ممنون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، تشکر میکنم از بابت تشریف فرماییتون. یه نکته سوالی داشتم در مورد مسئله روشی این کار. حالا ما تقریبا یه اندیشکده تو همین حوزه حکمرانی قرآنی داریم و حوزوی دانشگاهی دنبال میکنیم، یه جلد کتابی هم اخیرا کار کردیم تو همین حوزه، رفتیم با شبکه واژگان مختلف مثل همین جنس فضایی که فرمودید، امامت و خودمون یک مرکز مستقل داریم، میگم خدمتون حالا بعد از جلسه بشه. این حالا مسئله که بهش رسیدیم، حالا شبکه واژگان مختلف رو دنبال کردیم، مثلا از شما نقش آفرین های مختلف داخل قرآن فرض کنید، از ناس و مؤمنین و امت و حتی خواص امت و اینها رو حالا تا حدی استخراج کردیم و از امام و نقش آفرینهای مختلف نسبت اینها با هم زندگی جمعی. یک مسئله که بهش برخوردیم اینه که واقعا اون روش شناسی مشخصی تو این حوزه نمیشه بهش رسید. یعنی ما هنوز خیلی سوال داریم که چه شکلی میشه واقعا اون کلید واژه‌های اصلی قرآنی، چون خیلی باز میشه قرآن. الان شما فرمودید مثلا حکمرانی رفتید از اونجا پل زدید به انسان شناسی بعد به ایمان، اینطوری باشه که خب کل قرآن میشه تا یه حدی مرتبط بشه. یعنی اون روشی که بتونه هم محدود کنه هم حدم نزنه، در واقع بتونه اون بینابین و در واقع حرف اصلی که توی حوزه حکمرانی میتونیم داشته باشیم و بزنه. اینو خواستم ببینم کار شده یا مثلا توی مباحثتون این سررشته اصلیش کجاست؟
شما همون سر قلاب رو مخواهد دیگه.
دوستا نفرم از دوستان که در فضای مجازی سوال مطرح کردن همین به قول آقای دکتر سر قلاب مطرح کردن که در آستانه بحث آمد، اما اون لب مطلبی که دنبالش بودن که بحث بنیانهای الهی توکرانی در قرآن بود به نظرشون رسید که بله بله. من فقط خواستم یه گزارشی از این دو نفر بدم. آقای کیانوش هم دستشون رو بالا گرفتن، خدمتشون خواهیم بود. بخوام رقیبی بفرمایید. از خانم حالفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب استاد و
خدمت متشکرم.
متشکرم. استفاده کردیم از منظر شریفتون. دو تا نکته رو می‌خواستم حضور محترمتون عرض کنم. یکی در ادامه فرمایشات جناب آقای دکتر امامی که بحث جهان اسلام رو مطرح فرمودن و حالا مثال‌هایی هم که جناب عالی از ادوانی زدی، ما مشابه این اتفاقات رو به هر حال در جهان اسلام داریم، هرچند که همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید لزوماً به نظریه نرسیدیم، اما نظر و دیدگاه‌هایی داریم. حالا فارغ از اشتراک نظر و افتراق نظر و اختلاف‌ها و نقدهایی که میتونیم داشته باشیم، خود نقیب العطاس، ضیاءالدین سردار، به هر حال کسایی هستن که توی این عرصه‌های حرف‌های برای گفتن دارن، یعنی از دل مطالبشون در کنار الوانی چیزهایی به دست میاد، در کنار دیدگاه مقام معظم رهبری هم در بستر این حرف‌ها حرف‌های قابل استفاده است. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما هم‌افزایی در جهان اسلام رو جدی نمی‌گیریم ولو بر اساس همون نظر و دیدگاه‌های موجود تا برسیم به اون نظریه و نظریه پردازی‌هایی که حقیقتاً جاش خالیه. چون من عرض قبلیم هم در بیانات جناب آقای استاد صبحانی همون نکاتی بود که آخر فرمایشاتشون خود بزرگوار تاکید فرمودن، یعنی همون وضعیت بین اقدام و عمل و رفت و برگشت هایی که ما در این عرصه لازم داریم. نکتم سر این همافزایی، حالا به لحاظ اینکه چه خبره، به نظرم خبرهایی هست اما ما به دنبال اون همافزایی اونچنان نرفتیم. نکته دومم برمیگرده به اینکه حالا نام نمیبرم دقیقاً اون همایش رو که توسط یکی از مراکز معتبر علمی ما هم شاید با حدود 16 سال فاصله برگزار شده بود و حالا یه عنوانی داشت، نظریه پردازی در مثلا فلان عنوان، که خب مباحث قرآنی هم رو در بر می‌گرفت. بزرگانی رو از جهان اسلام دعوت کرده بودن، من خودم برام جالب بود اون زمانی که شرکت کرده بودم، بار اول ایام دانشجویی بود و بعدش شاید همین 3 سال اخیر، جالب بود که شاید 80% مهمانان مشترک بودن، بعضیشون هم حتی به رحمت خدا رفته بودن، اما نکته که این بود عنوان همون عنوان، اما همچنان بعد از 16 سال ما باز به نظریه پردازی نرسیده بودیم. یعنی به نظر میرسه یه چیزایی اینجا توی بحث اون همافزایی و پیدا کردن اون شاخصهای اصلی برای هویت دادن در جهان اسلام مخفول مونده که اگر ما به اونها میپرداختیم شاید الان در یک نقطه دیگه‌ای باید گفتگو میکردیم.
خیلی ممنونم. شما خانم ها نکته دیگه ندارید؟ بفرمایید.
عرض سلام، خسته نباشید استاد محترم. من سوالو یادداشت کردم که سریع بخونم. آیا چارچوبی محکم و غیر قابل تفسیرهای متعدد و متناقض برای حصول به بنیانهای الهیاتی حکمرانی در قرآن به دست آمده یا خیر، چرا که در صورت فقدان این هم میتواند موجب ارتقا شود، چنانچه ما در ابتدای انقلاب هم شاهد بودیم کسانی که با گرایش فکری به اصطلاح چپ مارکسیستی بودن یا لیبرالی بودن میومدن قرآن رو بر اساس همون زمینه فکریشون تعبیر و تفسیر میکردم.
خیلی
ممنونم. آقای کیانوش میتونید سر میکروفونتون روشن کنید؟ خانم رقیبی هم همینطور.
بله صدا من میاد؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب استاد. خواستم اول بگم که من حرفشون خیلی قبول دارم، واقعا درست میگن. ما الان تو بحث اوکراینی و مباحث حالا چیزایی که بررسی میشه میان حالا ارائه میدم به قرآن و بعد مثلا دنبال توجیه اون مطالبی هستن که توی غرب تولید میشه. ولی بالاخره مثلا یه مثال بزنم خدمتتون، مثلا تو همین دستگاه علمی یه موقعی از شما از مشاهده به نظریه میرسی، موقعی از نظریه به مشاهده میرسی. یعنی منظورم اینه که نگاه به قرآن میتونه هم چالش محور باشه هم فرصت محور باشه. یه موقعی از شما یه مفهومی رو تو دل قرآن کشف میکنی، متوجه میشی، بعد میخوای ببینی حالا تو جامعه بستش بدی، امتدادش بدی. موقعی هم مثلا مسئله رو میپرسی، حالا من از قرآن سوال میکنی، چیزی که شهید صدر میگن. و حالا اینا بالاخره باید انسجام داشته باشن، حالا در هر دو حالت باید انسجام داشته باشه، یعنی تمام اصول و ساختارها و مفاهیمی که تو دل قرآن هست شما کشف بکنی و بتونی ارتباطات رو بینشون پیدا کنی. ولی همون چیزی که خواهرم فرمودن، این هم‌افزایی اگه بخواد ایجاد بشه با توجه به پراکندگی که توی خود تعریف حکمرانی توی غرب هم هنوز خود حکمرانی به نتیجه واحد نرسیده. شما وقتی حکمرانی رو نگاه می‌کنید، تعاریف مختلف، رشته‌های مختلف، هر کدوم تعاریف خودشونو دارن دنبال میکنن و ما هم انگار که مثلا حالا ما با یه نگاه خاص هستیم داریم نگاه میکنیم به یه قضیه. ما چطوری میتونیم مثلا به یک چیزی برسیم مثل فرض کنید زبان عربی که هم میتونیم باش قرآن استفاده بکنیم، هم میتونیم یه کلید واژه هایی که غیر قرآنی هستن و اصلا مخالف اسلام و قرآن هستن تولید بکنیم. یعنی ما به نظرم ما باید به یک دانشی دست پیدا بکنیم که بتونیم یک بستری رو مهیا بکنیم، این بستری بتونه این افرادی که میخوان دنبال حکمرانی هستن، حکمرانی حالا اسلامی هستن، حکمرانی دینی هستن، این بستر افراد رو به این سمت حرکت بده، یعنی کمک بکنه اون خلاهایی که وجود داره، هر کسی بدونه دقیقاً اون نقشه بزرگی که وجود داره کجای این نقشه هست و بتونه اون پازل‌هاشو تعریف بکنه و یه جریان اصلی با شکل بگیره. الان مثلا تو همین بحث حکمرانی مجموعه‌های مختلفی توی خود کشورمون هستن که حالا احساس میکنن با هم دیگه حتی رقیب هستن، در صورتی که ما هنوز توی این حوزه خیلی ضعیف هستیم و لاغر هستیم. بعد حالا جالب اینجاست که اینا احساس میکنن رقیب هستن. من سوالم اینه که این حالا شما برای اجرایی کار چه برنامه‌ای دارید؟ یعنی کار اجرایی الان بعد 40 سال ما باید نباید انسج مثلا فرض کنید مرکز الگوی سوی پیشرفت که ایجاد شد نباید مثلا متولی همین کار میشد یا یه انجمن ایجاد میشد که بتونه این کارا رو یه پارچه بکنه و یه جریان اصلی در کشور شکل بگیره، نه اینکه مثلا هر مؤسسه هر شخصی شخص محور مثلا برای خودش بگه خب من این کارو میکنم، هر کسی یه جایی یه کاری انجام بده. من خواستم سوالم این بود که شما برنامه‌ای برای این موضوع دارید یا فقط اینا فقط انتقاده؟ نه دستتون درد.
ممنونم خانم رقیبی، شما اگر که سریع میفرمایید در خدمتتون هستیم.
سوال صدای بنده رو بگید.
صحبانی شدیم، بفرمایید.
صدای بنده رو بگید.
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر. می‌خواستم یه نکته بگم. احساس می‌کنم مباحث به اصطلاح عامیانه لقمه رو از دور سر گذاشتن داخل دهانه. انگار که مثلا میشه مباحث مثلا نیشن استیت ها رو با مباحث مثلا مثل نکاتی که از آیت الله جوادی تو تفسیر تسنیم میارن و جای اجتماعی مباحث ساختار جامعه نظام اسلامی، مثلا نکات دقیقی که مثلا زیلای 38 مائده یا آیت دیگه میفرمایند، بحث تشکیل جدا یا بحث سازماندهی جدا، اینا هم چه تلفیق کرد مباحث رو ارائه کرد. چون مثلا بخواید یه سری مباحث جدیدی تو حوزه حکمرانی ارائه بدید، شاید مثلا ژئوپلیتیست های مقدار موضع بگیرن، خود داخل کشورم هستن. و این نکته دیگه این که حالا اینکه شما فرمودید که من کار جدیدی ندیدم یا کار جدی تو این حوزه ندیدم، واقعیت اینه که نه، کسانی هستن تو این حوزه کار میکنن. شاید مثلا تنبلی امثال بنده بوده که مثلا رفتیم استخراج کنیم نظریات علامه جوادی عاملی یا کسانی امثال ایشونو، ولی واقعیت اینه که مثلا امثال دکتر محمود واسق، دکتر احمد محمدی، دکتر اهدی آتشی، حتی دکتر حافظ نیا تو تربیت مدرس، کسانی دیگه این کار استخراج کردن، مقالاتشون هست، کتاباشون هستش. اینه که به قول اون دوست بزرگواری که خانم بزرگواری که تو جلسه فرمودن، اینها خب بیاییم با هم دیگه تلفیق کنیم، دیگه نیازی هم به طول و تفصیل نیستش. یعنی که شاید نگاه من اشتباهه، ولی خب یه نظریه بالاخره دیگه. ببخش وقتتون گرفتم.
ممنونم. چون وقتمون تمام شده دیگه، اگه اجازه بدید جمع‌بندی بکنیم. اگر آقای دکتر در حد 2 دقیقه یک نکته خاصی، چون میدونم بخوان جواب بدن تا 1 ساعت جواب دارن، منتها دیگه ما وارد تایم آقای دکتر حسن صبحانی شدیم، اگر در حد 2 دقیقه نکته خاصی دارید در خدمتون هستیم. من فقط یک کوتاهی نکته عرض بکنم. ببینید این بحث‌ها بحث‌های واقعا نیست که بشه در یک جلسه کار کنیم. ما کلا تو طراحی مدرسه هم آقای دکتر شیخ حسین در جریان هستن، ما واقعا این مشکل رو داشتیم. من تا ببینید فعلا در حد یک در واقع ایده اولیه و بحث حداقل امکانش رو اگر بتونیم در فضای فعلی کار بکنیم، یعنی تقریبا میتونم بگم که تلاش دکتر میرزایی این بود که در هژمونی بحث‌های در واقع الهیات سیاسی که عمدتاً از جهان اهل سنت هست و حالا قدری هم در ایران حاکمیت داره، امکان ورود جدی سامانمند و در واقع روبه جلوی الهیات حکمرانی بر پایه در واقع قرآن رو بخوان ارائه بکن، که طبعا ادامه این مسیر نیازمند گفتگوهای بیشتری هست. اگر دوستان در واقع آمادگی داشته باشن، ما آماده هستیم که در نشست و گفتگوهای بیشتری با جناب دکتر میرزایی این بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر اگر دو دقیقه نکته‌ای دارید خدمتتون هست.
دو دقیقه که 20 تا سوال شما طرح کردید، بگید دو دقیقه جواب.
همین دیگه. چون آقای حسن سبحانی
سوالای کمتری طرح می‌شد که بشه چیز کنم. من خیلی خلاصه دو سه نکته عرض می‌کنم. اولین نکته این که من ابتدا عرض کردم اصلا استفاده از واژه حکمرانی در بحث بنیانهای قرآنی استفاده مجازی من کردم. اصلا آقایونی که دنبال سر قلاب هستن الان چه کار کنیم، این الان و این بحث اصلا به شما کمکی به اون برای اون نمی کنه. مثل اینکه میگید الان من انتخابات دارم میخوام فردا بر مردم حکومت کنم، الان قرآنی چه کار کنم؟ ما بحث دیگه ای داره میکنیم. ما میگیم که این نظام حکمرانی فعلی که ما داریم دربارش بحث میکنیم، این مبتنی بر فلسفه ها، بنیان ها، مقاصد، غایات و نگاه هاییه که اصلا با اون شما نمیتونی اسلامی سازی کنی. اسلامی سازی رو روبنایی ما انجام میدیم، یعنی روبنا و ساختار رو اسلامی میکنیم، اما زیرساخت و زیربنا و مفاهیم رو ما نمیتونیم اسلامی سازی کنیم. مفاهیم رو آقای دکتر فرمودن شارژ کنیم، شارژ قرآنی، یعنی دلالت ها و بارهای معنایش رو غنی سازی کنیم. کاملا این درسته، اما آیا این کار در سطح گسترده میتونیم انجام بدیم؟ یعنی ما میتونیم مثلا دموکراسی رو بگیریم، این دموکراسی رو اسلامی سازی کنیم، فقط واژه دموکراسی رو؟ ظاهرا آقای دکتر این یه مقدار چالش برانگیزه. یعنی اسلامی سازی به این معنی که ما بارهای متفاوتی به یک مفهوم بدیم، اقتضاش اینه که اون مفهوم رو از سیاق و کانتکس مفاهیمی اون منظومه فلسفی فکریش بکنیم بیاریم بیرون. راجع به بحثایی که الان جمهوری اسلامی در داخل داریم که آقای دکتر فرمودن که ما الان خودمون جمهوری رو و اسلامیت رو در محتوا میگیریم، جمهوریت رو در قالب مثلا انتخابات میگیم، من فکر کنم در کل جهان اسلام یک چالشه. معلوم نیست این کار جواب بده به معنای دقیق. شاید بن‌بست‌های زیادی که ما خودمون در داخل ایران داریم ناشی از همین نگاه باشه که ما فکر بکنیم الان ما میتونیم قالب‌های کنشی و ساختاری و مدیریتی غرب رو بگیریم اما محتوا اسلامی داشته باشیم. همین چالشایی که خودمون الان باهاش روبرو هستیم. به نظر من این هم‌افزایی باید بشه. در روش هم من فکر میکنم معناشناسی، روش معناشناسی در قرآن تقریبا بیشترین کمک رو به ما میکنه و این بحث تفسیریه که ما این مبانی رو در بیاریم. حالا استنتاقی هست قطعا و بحثای دیگه هم هست که چیز هست. فقط یک دقیقه یه نکته هم عرض میکنم. نسبت قرآن و تجربه بشری من قبول دارم، یعنی اما قرآن تجربه بشری رو غنا میده، تشویق میکنه. ما نمیتونیم، اتفاقا من عرضم همین بود که ما نمیتونیم که از قرآن انتظار داشته باشیم به ما برنامه تجربی جزئی بده. این کار انسانه که باید اون ایده ها رو بیاره و تجربه کنه و این اینپوت و آوتپوت بین عمل و بین نظر همینطوری این مناسبه مناسبات دوگانه ادامه پیدا کنه تا به یک نتیجه درستی برسیم. راجع به کارهایی که شده، خواهرمون گفتن که کارهای زیادی شده و اطلاع ما نداریم. نه، کار زیادی راجع به این مبحثی که عرض کردم نشده. من در جهان عربی که عرض کردم کار نشده، اقلن شما 100 تا کتاب دارید به نام الحوکمت الاسلامیه، الحوکمت الرشیده، این پوره دیگه شما دارید. اما اغلب قاطع اینا شما وقتی ورود میکنید وارد مبناسازی های الهیاتی قرآن که در کار حکمرانی باید به کار دستگاه‌سازی و نظریه پردازی بیاد، به کار شما نمیاد اونجا. اینا آمدن صرفاً به قول حاج حمد میگه المقارنه و المقاربه، میگه کار ما اسلامگراها شده یا مقایسه یا اپروچ درست کردن، یا میگیم که در مقایسه با شما ما زودتر، یا میگید اونی که تو داری منم دارم. یعنی اصلا یه ادبیاتیه که تأسیسی نیست. من اعتقاد دارم که این کار متأسفانه خیلی کم شده، اما اینکه هیچی نداریم به این شکل نیست، تراکمیه و مباحث زیادی از اساتیدی که در همین جلسه تشریف دارن به کار میاد، اساتید دیگه کار کردن، ولی متأسفانه مفاهیم پایه قرآنی عجله باید بکنیم و نمیرسیم. الان دوستان میگن ایمان، ما میخوام راجع به حکمرانی بحث کنیم. ایمان خوب، خب عزیزم اگه تو ایمان رو و 800 اشتقاقش رو ورداری، اگر مفهوم انسان، تعریف انسان، تعریف وجودی انسان در قرآن رو ورداری، همه رو ورداری، آخرش باید مصرف کننده نظریه باشی و قرآن مالی کنی، آخرش باید حدیث مالیش کنی، بگی این شد حکمرانی اسلامی. ما به نظرم باید به این ریشه ها برگردیم. بعد صورت اصخایی
خیلی متشکرم از استاد میرزایی عزیز. اللهم صل على محمد و آل محمد.